الله العالمين أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا ان شاء الله. خدای متعال قلوب یکایک ما و همه دوستان حضرت بقیت الله ارواح العالمین له الفداء رو با انوار اون وجود مقدس روشن و منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرایض ما درباره رفتار سیاسی فاطمه زهرا سلام الله علیها به ویژه در دوران کوتاه بعد از رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بود. عرض کردیم که تحلیل این رفتار سیاسی متوقف بر شناخت شخصیت حضرت و جایگاه ایشون در نظام تکوین و تاریخ است و همچنین توجه به جبهه مقابل حضرت و اردوگاه کفر و نفاقی که مقابل حضرت سفارایی کرده بودند و نقش تاریخی اونها در فهم رفتار حضرت موضوعیت داره و باید مورد توجه قرار بگیره. بعض نکات عرض شد و به طور گذرا برخی از اقدامات صدیقه طاهره سلام الله علیها رو مورد توجه و اشاره قرار دادیم. یکی دو نمونه دیگر رو من عرض میکنم که این دو نمونه هم درباره او زیاد گفتگو شده، من فقط از یک زاویه دیگری میخوام مورد توجه قرار بدم این رو. یکی از موضوعاتی که شما در زندگی سیاسی و برخورد سیاسی حضرت میبینید که هیچ جای تردید باقی نگذاشته برای احدی، مسئله ارتحال حضرت و رحلت حضرت در سنین جوانی است. خب سن ایشون 18 سال بوده از نظر روایات ما و حتی اکثر اهل سنت هم قریب 20 اندی سال نوشتند. اون چه در نزد ما صحیح هست همون 18 سال هست. خب حالا در طول این 75 روز بعد از رحلت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم چه اتفاقی افتاده که فاطمه زهرا سلام الله علیها در سنین جوانی از دنیا رفتن؟ الان خود شما تصور بفرمایید اگر ایشون مثلا یک سن متعارفی کرده بودن و از دنیا رفته بودن، برای خود ما این مسئله اینقدر روشن و جدی نبود. یه مسئله ایست که در روایات ما آمده، یه بابی در کتاب شریف کافی داره، در سایر مجامع روایی هم این باب هست که ان الائمه علیهم السلام یعلمون انهم متى يموتون. اولا موقع و موقف مرگ و رحلت خودشون رو میدونن و ثانیا در روایات اینجوری است، نمی میرن مگر به خواست خودشون، برخلاف اون که تلقی می شود که اون بزرگوارها گاهی گفتن که نسبت به رحلت خودشون واقف نیستن. اینطور نیست، هم واقف نسبت به رحلت خودشون هستن و هم رحلتشون به خواست خودشون هست. اونجوری از دنیا می روند که رفتنشون هم در احقاق کلمه توحید نقش ایفا می کنه، همون طوری که موندنشون در زیارت قدیریه امیرالمؤمنین علیه السلام یه تعبیری است که این عبارت زیارت امین الله رو تفسیر میکنه و الزم اعدائک الحجت بموتک بقتلک مع ما لک من الحجج البالغه علی جمیع خلقک. حضرت نحوه ارتحال و شهادتش هم نوعی است که خودش انتخاب کرده برای اینکه اون حجت رو تمام بکنه. شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام در محراب عبادت یا در مسجد کوفه یکی از بزرگترین گواه‌های حقانیت امیرالمؤمنین علیه السلام است. بنابراین نوع رحلت فاطمه زهرا سلام الله علیها انتخابی است که خود ایشون کردند برای اتمام حجت و علاوه بر اون بعد از اونی که تمام رسالت خود را انجام دادن دیگه هیچ وظیفه ای نبود که به دوش ایشون باشد الا اینکه انجام شده بود. یه بابی است در کتاب شریف کافی تحت این عنوان که ائمه علیهم السلام هر چه انجام میدهند لم یفعلوا ولا یفعلون الا به عهد من الله، هر کاری که انجام میدهند بر اساس یک عهد الهی است، هیچ فعلی از افعال اونها نیست که الا یک میثاقی است و بر اساس اون میثاق عمل میکنند. در اونجا روایاتی است، از جمله روایاتی که در این باب هست این روایت است که حضرت فرمودند که وصیتی که نسبت به امت و به تعبیر دیگر وصیتی که درباره رسالت ائمه علیهم السلام بوده وصیتی است که از طرف خدا به صورت مکتوب آمده برای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و عبارت مهم این حدیث اینه که اولین حدیث بابم هست، حضرت فرمودن هیچ وصیتی نیست که سر به مهر بوده الا این وصیت، یعنی وصایایی که دستوراتی که از طرف خدای متعال به سوی ائمه نازل شده و باید ائمه علیهم السلام بر طبق اون دستورها عمل بکنن و این دستورها برنامه اونها رو معین میکنه، یک دستور سر به مهر باز نشده است. این وصیت آمده محضر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و طبق این روایت ایشون این وصیت مکتوب رو تحویل به امیرالمؤمنین علیه السلام دادن و به تعداد ائمه نامه های ممهور و سر به مهر بوده که هر یک نامه خود رو فقط باز میکردن و عهدی بوده که باید به ائمه بعدی تحویل میدادن. بنابراین برنامه‌ای که ائمه علیهم السلام داشتن بر طبق یک میثاق معینی است که اولا قبل از این دنیا با خدای متعال بسته شده و ثانیا دستوراتش 100% معین هست. لذا یک روایت شریف دیگری است که این روایت رو مرحوم ابن قولویه در کامل الزیارات نقل کرده که از امام صادق علیه السلام سوال کرد ابن رسول الله، با اینکه شما عمرتون بسیار برای مردم پربرکت و مفید هست و لحظات عمر شما برای مردم بهره داره، چرا عمر شما اینقدر کوتاه هست؟ طبق این روایت حضرت فرمودن که فلانی ما هر کدام یک دستور معین و مقرری داریم از طرف خدای متعال، تا اون دستور رو عمل نکردیم اوان مرگ ما نمیرسه، وقتی هم اون دستورات عمل شد موقع رفتن ماست، مسئولیت ها انجام شده. لذا شما در زیارت قدیریه امیرالمؤمنین علیه السلام ببینید در آخر زیارت قدیریه وقتی بیان میکند که حضرت کاملا دیگه مسئولیت های خودش رو ایفا کرده و اون سه مسئولیتی که در پایان عمر به عهده ایشون گذاشته شده بود و به خصوص به ایشون دستورش از ناحیه رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم داده شده بود که مقاتله و درگیری با ناکسین و قاستین و مارقین، اون سه گروهی است که محصول سقیفه هستند که حضرت امیر علیه السلام با هر سه اونها درگیر شده و واقعا ماجرای سقیفه رو کور کرده در هر سه شعبش. وقتی حضرت این سه جنگ رو به پایان برد، جنگ با جبهه معاویه و جبهه خوارج و طلحه و زبیر، بعد دیگه داره حضرت آماده برای شهادت بود، چرا که تمام وظیفه‌ای که رو دوش حضرت بود و برنامه‌ای که تو این دنیا داشت انجام داده بود. پس موت این بزرگواران معصومین اینجور نیست که یک موتی باشه بدون آگاهی خودشون و یا خودشون درش نقش نداشته باشن، در واقع نوع انتخابی است، نوع میثاقی است، نوع تعهدی است که دادن و وفا به اون تعهد میکنن بعد از اینکه همه مسئولیت ها رو انجام دادن. رحلت فاطمه زهرا سلام الله علیها هم یک چنین رحلتی است، بعد از اون که تمام مسئولیت خود رو انجام داده و اون وظیفه و رسالتی که داشته در اعلای کلمه توحید و اقامه ولایت الهی انجام داده، شهادت در سن جوانی رو انتخاب کرده که این یکی دیگر از مؤیدات حقانیت حضرت و امیرالمؤمنین علیه السلام هست. و با این رحلت در سنین نوجوان در سنین جوانی و به این کیفیتی که واقع شده، حجت تمام بوده، تمامتر شده و الزم اعداءک الحجه ما امالک من الحجج البالغت علی جمیع خلقه. واقعا این تعبیر در اینجا هم صادقه، گرچه وارد نشده. با اینکه حضرت حجت‌های بالغه‌ای داشت، حجت‌های رسا که حق رو کاملا تمام و تثبیت میکنه، این رحلت حضرت هم انتخابی است که حجت رو بر دشمن بیشتر از پیش تمام کرده. و الا اگر لازم بود که حضرت برای احقاق حق امیرالمومنین علیه السلام و اثبات ولایت الهیه و اثبات بطلان جبهه مقابل و شکست جبهه مقابل سالها بمونن و مقابله کنن و مقاومت کنن، بی تردید اون چیزی که ایشون از خدای متعال تقاضا میکرد همین مطلب بود. اینکه ایشون حاضر شده در سنین جوانی امیرالمومنین علیه السلام و فرزندان خود رو تنها بگذاره بره، به خاطر این است که مسئولیت ها کاملا ایفا شده و ایشون آخرین رسالتی که داشتن به این کیفیت انجام دادن. و بعد هم میدونید مسئله اختفاء قبر ایشون که واقعا از حجت های بالغ است و همه ما باش آشنا هستیم و دیگه من لازم نیست این رو باز بکنم، که حضرت وصیت کردن که حتما باید من شبانه دفن بشم و قبر من مخفی باشد و آثار قبر من محو بشه و از بین بره، و این کار رو هم امیرالمومنین علیه السلام کردن. و خب میدونید اینم یکی از حجت های بالغه ماست، اعلام نارضایی که از جبهه دشمن کردن و تا آخرین لحظات هم بر او پا فشردن. اینها یک سلسله اقدامات حضرت است که حالا من نمیخوام اینا رو تحلیل بکنم. اگر در صدد تحلیل اینها باشیم، هر کدوم از اینها نیازمند به یک گفتگوهای دقیقی است که در ضمن این نمونه ها بیان شده که بسیاریشو بزرگان و محققین بحث کردن، خیلی احتیاج به گفتگوی مجدد نیست. و لذا صدیقه طاهره سلام الله علیها گرچه به حسب ظاهر و در نگاه اهل ظاهر و ظاهربین ها یک شکست سوری خورده، ولی حقیقت این است که هیچ شکستی در جبهه ایشون نیست، با تمام وجود ایستاده مقاومت کرده و دشمن رو در محاصره تاریخی خودش قرار داده و حقانیت امیرالمومنین علیه السلام و اعلای کلمه حق رو تضمین کرده حضرت با اقدامات خودش. این تعبیری که از مرحوم علامه امینی نقل شده شما ببینید واقعا چقدر رساست. ایشون در یک مهاجهی که با بعضی از علمای اهل سنت داشتن، ببینید چقدر صریح و چقدر ساده مطلب رو تمام کردن و اثبات کردن. ایشون می‌فرماید در گفتگوی با اینها، من از اینها دو سه تا سوال کردم. سوال اول این بود که آیا این روایت شریفی که نقل شده از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که این حدیث نبوی از حدیثی است که فریقین برش اتفاق دارن، شاید به حد تواتر هم نقلش کردن، من مات ولم یعرف امام زمان هی مات میتتن جاهلیه، اگر کسی بمیرد و امام زمان خود رو نشناخته باشد این مرده است مردن جاهلیت. که من این عبارت رو اینجوری ترجمه میکنم که گویا قبل از بعثت اصلا از دنیا رفته، هیچ بهره ای از دین اسلام نبرده. بهره از دین اسلام نصیب کسی نمیشود که امام خود رو بشناسه، که حالا این یه بحث مفصل و مبسوطی است که در روایات ما معرفت الله به معرفت الامام تفسیر شده. علی ای حال این حدیث از متواتراته. ایشون میفرماید من ازشون سوال کردم، اونها به من اشکال میکردن که تو با نوشتن القدیر ایجاد اختلاف بین مسلمان ها کردی. من بهشون گفتم که من حرفی نزدم، هر چه نوشتم در این کتاب استناد به گفته های بزرگان خود شماست. بعد همین سوال رو ازشون کردم، نظرتون راجع به این روایت شریف چیه؟ گفتن برای این از مسلمات در مجامع ما نقل شده، تردیدی درش نیست. سوال دوم ازشون کردم که این روایتی که در کتب صحاح شما نقل شده که فاطمه زهرا سلام الله علیها در یک برخورد سیاسی گفتگوی با اولی و دومی رو به اصطلاح تحریم کرده بودن و با اونها صحبت نمی کردن، با اونها قطع رابطه کرده بودن، اولی و دومی مترصد بودن به یه نحوی بیان محضر حضرت و گذشته ها رو در نگاه مردم جبران بکنن. امیرالمومنین علیه السلام رو واسطه قرار دادن، حضرت به احترام امیرالمومنین علیه السلام قبول کردن که این دو نفر برای عیادت و دیدن حضرت بیان، در حالی که حضرت در بستر بیماری بودن. خب وقتی آمدن در حضور انصار و مهاجرین، دیدار یک دیدار عمومی بود، فاطمه زهرا سلام الله علیها دستور دادن که جاشون رو پهن کردن در نزدیکی دیوار، ایشون رو به دیوار و پشت به اونها کردن، با اونها صحبت نکردن. بهشون فرمودن من یک سوال از شما میکنم، اگر جواب دادید اون وقت تصمیم میگیرم. سوال این بود آیا شما از رسول گرامی اسلام، از پدر بزرگوار من صلی الله علیه و آله و سلم این حدیث رو شنیده اید یا نه؟ که حضرت فرمود فاطمه تو بضعت منی، فاطمه پاره تن منه، پاره از وجود منه، نه پاره تن من، بضعت منی، بخشی از وجود منه، پاره از وجود منه. من آذاها فقط آذانی، اونقدر وجودش با من متحده که اذیت او اذیت منه. این قرارداد و اعتبار نیست، این ارتباط حقیقی بین رسول گرامی اسلام و فاطمه زهرا صلوات الله و سلامه علیه اجمعین رو بیان میکند. و من آذانی فقط آذ الله، کسی من رو بیازارد خدا رو آزرده. و بعد فاطمه زهرا سلام الله علیها از اونها اقرار گرفت، گفتن بله دختر رسول خدا، ما این رو شنیده ایم. فرمود خدایا تو شاهد باش، اینها مرا اذیت کردن، من از اینها راضی نیستم، شکایت اینها رو به تو و رسولت میبرم. و با اونها صحبت نکردن. آیا قبول دارید این حدیث رو؟ گفتن بله قبول داریم. سوال سوم ازشون کرد، آیا فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی مرده ما تمیزتن جاهلیه، میتونید این حرف رو بزنید؟ با روایاتی که خود شما در فضیلت فاطمه زهرا سلام الله علیها نقل کردید، که روایاتشون فراوانه دیگه در مجامع روایی اهل سنت، در فضیلت اهل بیت علیهم السلام روایت فراوان هست، از جمله درباره فاطمه زهرا سلام الله علیها. در نوع تفاسیر روایشون بسیاری از آیات قرآن رو خودشون بیان کردن که یکی از مصادیقش فاطمه زهرا سلام الله علیها است، مثل آیه تطهیر، مثل سوره هل اتی، مثل سوره کوثر و بسیاری دیگه، آیه مباهله. آیا چنین شخصی ما تمیتتن جاهلیه؟ این رو که نمیتونید بگید. پس فاطمه زهرا سلام الله علیها کسی است که عارف به امام خودش بوده. شما بگید امام فاطمه زهرا سلام الله علیها که بود. ببینید سوال خیلی روشنه، مبهمه این سوال. اگر بگید امامش اولی بود که تو آخرین روزهای حیاتش در حضور جمع فرمود من از اینها راضی نیستم، اگر بگید امامش غیر اولی بود و امام نداشت، این هم که باید بگید ما تمیتتن جاهلی، این هم که نمیتونید بگید. ببینید هیچ مبهم نیست، رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در معرفی فاطمه زهرا سلام الله علیها جوری سنگ تمام گذاشتن که هیچ جای ابهام برای شخصیت ایشون باقی نمونده. این رو عایشه نقل میکند، وقتی وارد بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میشد، حضرت به استقبال فاطمه زهرا میرفتند، دست او رو میبوسیدند، سینه او رو میبوییدند، او رو در جای خودشون مینشوندند. این تعابیر رو اهل سنت نقل کردن که درباره فاطمه زهرا سلام الله علیها در بعض مواقع حضرت میفرمود فداها ابوها، از جمله اون روایت معروفی که همه شنیدید که وقتی از جنگ برگشتن در مسجد طبق معمول نماز رو خواندن، وارد بر فاطمه زهرا سلام الله علیها شدن، ایشون یه پرده ای آویخته بود به منزل و کمی زینت آویخته بود به خود، رسول گرامی اسلام درنگ و توقفشون رو کوتاه کردن، زود پا شدن از خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها. ایشون این زینت‌ها که قیمتی هم نداشت به همراه این پرده در آوردن، دادن سلمان یا دیگری برد محضر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که فاطمه زهرا عرض کردن یا رسول الله در اختیار شما باشه این اموال، هر جوری می‌خواید عمل کنید. حضرت وقتی این اموال رو دیدن فرمودن فداها ابوها، پدرش به قربانش باد. ماها رسول گرامی اسلام می آمد دستش رو به چارچوبه این خانه می گرفت، در اواخر حیاتشون 6 ماه 9 ماه صبح و شب آیه تطهیر رو می خون، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. رسول گرامی اسلام در معرفی فاطمه زهرا سلام الله علیها به امت هیچ کوتاهی نکردند و شخصیت ایشون رو جوری معرفی کردند که جا برای انکار شخصیت ایشون باقی نگذاشتند. ولذا با این که دشمنترین فرد در نگاه اونها فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده، موفق نشدن شخصیت ایشون رو تحریف کنن. من ندیدم در تاریخ، نمیگم تتبع کافی کردم، نه اینکه نمیخواستن، نتوانستن. نسبت به امیر المؤمنین علیه السلام شنیده اید احادیث جعل کردن بر علیه حضرت که هنوزم برخی از اونها تو آثار اهل سنت هست، از زمان خود اولی هم شروع شد، ولی نسبت به فاطمه زهرا سلام الله علیها چنین چیزی واقع نشده. نه اینکه نمیخواستند، نتوانستند چنین کاری رو بکنند، نتونستند موقعیت ایشون رو انکار بکنند، با اینکه یک تنه در مقابل اصحاب ثقیفه ایستاده و مقاومت ایشون هم بر احدی پوشیده نیست. بنابراین میبینید ایشون گرچه به حسب ظاهر فاطمه زهرا سلام الله علیها مصدومه است، مستهده است، مقهوره است، شهیده است، ولی کار رو تمام کرده، بار رو به منزل رسونده و کاری کرده که حقانیت رسول گرامی اسلام و امیر المؤمنین علیه السلام و جبهه حق الالعبد تضمین شده و تثبیت شده از طریق خودش و از طریق اون نسل پاک ائمه‌ای که از ایشون باقی مونده با بلا و مصیبت خودش و مصیبت اهل بیت علیهم السلام که اونها هم مصیبت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. شما روایاتش رو شنیدید در کلمات نورانی اهل بیت فراوان زیل این آیه شریفه وصین الانسان به والده، این روایات آمده که بلا سید الشهدا رو بر فاطمه زهرا سلام الله علیها عرضه کردند و از ایشون میثاق گرفتند که این فرزندی که به شما میدیم همراه با این مصیبت و بلاست و باید تحمل کنید این ابتلا رو، و فاطمه زهرا سلام الله علیها تحمل کرده این ابتلا رو با اینکه بر ایشون بسیار سخت بوده. از قبل از تولدش فاطمه زهرا سلام الله علیها درگیر و قصه‌دار مصیبت فاطمه زهرا سید الشهدا علیه السلام بوده که از روایات استفاده می شود. حملت به امه کرهن و ودعت به کرها، تا در عالم برزخ که روایات فراوانی داره، بعضی از روایات هست که فاطمه در کامل الزیارات داره، سایر مجامع داره، گاهی صدیقه طاهره سلام الله علیها جوری ناله می کشن در مصیبت سید الشهدا علیه السلام که اگر ملائکه الهی جهنم رو مهار نکنن می سوزانه اهل عالم رو یا اهل زمین رو، حالا این عبارت روایت یادم نیست. بنابراین ایشون میثاق این بلاء سید الشهدا و ائمه بعدی هم دادن. ائمه اینجوری هستن، ائمه‌ای که در این نسل هستن همشون تحت فشار بودن برای احقاق این حق و این از ابتلاعات ایشون هست. در صلوات امام حسن عسکری سلام الله علیه که برای فاطمه زهرا سلام الله علیها هست اونجا این عبارت رو داره، بعد از اینکه صلوات رو میفرستد از خدا اینجوری درخواست میکنه که خدایا مکن اللهم طالب عرض کنم اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين، اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها. خدایا تو طالب حق او باش از کسانی که به او ظلم کردند و حق او رو استخفاف کردند، و کن سائر اللهم بدم اولادها، خدایا تو خونخواه فرزندان او باش. این در صلوات حضرت آمده ها. بار اسلام، بار پیشرفت اسلام رو دوش فاطمه زهرا سلام الله علیها و نسل ایشون هست. از سید الشهدا بگیرید، امام مجتبی بگیرید، از زینبین بگیرید تا سایر نسل ایشون ائمه علیهم السلام و امامزاده هایی که لای جرز دیوار رفتن تا اسلام باقی بمونه. این یکی از اقدامات صدیقه طاهره سلام الله علیها است که با پیروزی قطعی ایشون هم تمام شده. تعبیر قرآن اینه یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، اینها میخوان نور خدا رو با دهان خاموش کنن. یک طرف نور خداست، یک طرف جبهه دشمن. والله متم نورهی، خدای متعال نور خود رو تمام میکند که مشکات این نور فاطمه زهرا سلام الله علیها است. اگر یریدون لیطفئوا نور الله، نور الله ائمه علیهم السلام اند، رسول گرامی اسلام هست، اهل بیت هستند، مشکات این انوار فاطمه زهرا سلام الله علیها است. این یک چهره حادثه بعد از رحلت هست. اما چهره دیگر این حادثه که لایه باطنی تر این واقعه است، میثاقی است که فاطمه زهرا سلام الله علیها با خدا بسته قبل از خلقت این عالم، میثاقی است که بین خدا و بنده او واقع شده، بین حبیبه خدا و خدا واقع شده، و حضرت پای این میثاق وایستادن، وفا به محبوب کردن، وفا به الله کردن. این عمیق ترین لایه حادثه است. همه اینهایی که ما میگیم درست، ایشون تصرف در تاریخ کردن، همه رو به سمت خدای متعال هدایت کردن، عالم رو به سمت خدا بردن، در مقابل جبهه نفاق و کفر ایستادن، همه اینها درست،
ولی عمیق‌ترین لایه حادثه اون واقعیتی است که بین حضرت و خدای متعال بوده، اون میثاقی است که حضرت با خدای متعال داشتن، میثاق محبتی است که بستن، میثاق بلایی است که بستن و پای این میثاق محبت هم ایستادن، پای این میثاق دوستی که با خدای متعال بستن که میثاق بلاست، البلاء للولا. البته اینو من در روایات این تعابیر رو ندیدم، ولی مضمون روایات هست که البلاء للولا میثاق بلایی است که با خدای متعال بستن و پای این میثاق ایستادن. و انصافا فاطمه زهرا سلام الله علیها در این جهت هم 100% موفق بودن. یعنی دشمن، جبهه ابلیس، جبهه کفر و نفاق، تمام تلاش خودشون رو کردند که یک هرک اولا از فاطمه زهرا سلام الله علیها صادر بشه و صادر نشد، و اگر میشد فاجعه میشد. همین طوری که صبر اولیاء خدا منشأ نجات یک جامعه و هدایت یک تاریخ هست، کمترین تزلزل در اونها منشأ تزلزل در کل جبهه حق و کل تاریخ حق میشه. استواری جبهه حق به استواری اونهاست، شدت اونها، ثبات قدم اونها به ثبات قدم اهل بیت علیهم السلام، به ثبات قدم انبیا و اوصیاست. و شیطان تمام تلاشش رو میکرده یک ترک اولا از انبیا بگیره. از خدا اذن خواسته شنیدید درباره ایوب سلام الله علیه که منو بر اموال او مسلط کن، بر آبروی او مسلط کن، بر جسم او مسلط کن، تا یک ترک اولا از این پیغمبر بگیرم، و اگر میگرفت فاجعه میشد. گاهی میبینید یک ترک اولایی که یک پیغمبر در کار خودش داشته که اصلا نمیشه ما روش حساب کنیم بگیم چه بوده، اصلا از افق بحث ما بیرونه. پیغمبری همه مقاومت ها رو کرده، سالها دعوت به توحید کرده، حج شده، حالا بزنون ازده و مغازبن یک ترک اولا کرده، کلی مشکل پیدا شده. یک ترک اولا، شیطان تمام جنود خودش رو جمع کرده تا یک ترک اولا از این معصومین سر بزنه و سر نزده. دقیقا طبق اون میثاقی که با خدای متعال بستن وفا کردن و 100% هم موفق شدن. این که بعضی گفتن که در باب امیرالمؤمنین علیه السلام گفتن، در باب سید الشهدا علیه السلام گفتن که اگر مثلا جای امیرالمؤمنین علیه السلام ابن عباس بود پیروز میشد. این که امیرالمؤمنین علیه السلام شکست خورد به خاطر اینکه امیرالمؤمنین علیه السلام آرمانگرا بود، حاضر نبود از آرمانها کوتاه بیاد. روشون نمیشه بگن واقعیت گرا نبود، اینو دیگه روشون نمیشه، میگن آرمانگرا بود. اگر ابن عباس بود واقعیت ها رو میدید، میدید بعد یه مقدار با طلحه و زبیر کنار بیای، یک قدم با معاویه کنار بیای، خودت رو تثبیت کنی، وقتی تثبیت شدی قدم به قدم کنار زدن اینها کاری نداره. ولی اگر از اول شمشیر کشیدی مقابل همه جبهه‌های باطل سفت ایستادی، خب پیداست کار به همون جایی میرسد که کار امیرالمؤمنین علیه السلام کشید. تحلیلشون اینه، امیرالمؤمنین علیه السلام شکست خورد، دلیل شکست خوردنش هم آرمانگرایی حضرت بود، به تعبیری واقعیت گرا نبود، حاضر نبود حقایق عینی جامعه رو ببینه، حاضر نبود واقعیت ها رو ببینه، ایده گرا بود، حاضر نبود از ایده خودش کوتاه بیاد. سید الشهدا علیه السلام همین جوره این حرفا رو زدن ها. گاهی گفتن اگه عبدالله ابن زبیر بود ممکن بود پیروز بشه، چون کنار می آمد یه جور دیگه ای وارد درگیری می شد. سید الشهدا جوری پای ایده ها ایستاده یک قدم کوتاه نمیاد، خب پیداست نتیجهش همین میشه که شد. ولی مطلب کاملا برعکسه، حقیقت اینه، امیرالمؤمنین علیه السلام 100% پیروز شد، چون 100% پای مسئولیت خودش ایستاد. اگر یک قدم کوتاه می آمد دیگه امیرالمؤمنین نبود. و کمترین تخلف ایشون از میثاق الهی خودش، از برنامه‌ای که با خدا داشت، از تعهدی که با خدا داشت، به معنی شکست کل جبهه تاریخ بود. خدا میدونه در اون ابتلاء سنگینی که برای امیرالمؤمنین علیه السلام پیش آمد، در اون مصیبت سنگین که وقتی میثاقش رو جبرئیل آمده در محضر رسول گرامی اسلام از امیرالمؤمنین بگیرن، خبرش رو که به امیرالمؤمنین علیه السلام میدن در کافیه شریف از حضرت برو افتاد. امیرالمؤمنین علیه السلام اگر یک ترک اولا تو اون شرایط میکرد، خدا میدونه شاید هیچ کدوم از ما مسلمون نبودیم، نه معصیت میکرد. امیرالمؤمنین علیه السلام عبدیست که لا یسبقونه بالقول بل عباد مکرمون، لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی عملون. میثاق عبودیت با خدا بسته، میثاق سنگین ترین بلاها رو با خدا بسته و پای این بلا ایستاده و راضی به این بلاست. تو متن بلا مقام رضا داره. همه متلاطم بودن، حتی وقع فی قلب سلمان و ابوذر شیئون، اینقدر ابتلاء ولی الله سنگین بود، ولی او راضی به بلای خودش است. او در وفای به محبوب شکست خورده، یعنی ابلیس با تمام جنودش سفارایی کرده که یک نقطه ضعف از امیرالمؤمنین علیه السلام ظهور کنه، یک نقطه ضعف از صدیقه طاهره سلام الله علیها ظهور بکنه، یک کلمه تند و کن بشن، یک قدم بردارن و بر نداشتن، با تمام وجود ایستادن و استقامت کردن. کجا شکست خوردن؟ یک قدم از تکلیف خودش کوتاه نیامده، در این جبهه که شکست نخورده، اما در جبهه درگیری با دشمن، در جبهه درگیری با دشمن که امیرالمؤمنین علیه السلام دنبال حکومت زودرس نبود، که این اشتباه اونهاست. اونهایی که افق تاریخ رو نمیبینن، اونهایی که نمیفهمن تحقق دولت الهیه و ولایت الهیه چه نیازهایی داره و چه مراحلی باید طی بشه، دنبال دولت مستعجلن، خیال میکنن امیرالمؤمنین علیه السلام شکست خورد. بله، اگر ابن عباس بود کوتاه میامد، کنار میامد، ولی چه اتفاقی میافتاد؟ چی درست میشد؟ ولایت الهیه تو عالم محقق میشد؟ یا این هم میشد یه نمونه مثل حکومت معاویه؟ امیرالمؤمنین علیه السلام دنبال تحقق ولایت الهیه است و خوب هم میدونه که این چه لوازمی داره، چه بار سنگینی تو تاریخ باید داده بشه، و اصلا هم مستعجل نیستن. لذا میبینید به ما هم به شدت هشدار دادن مستعجل نباشید. دولت حضرت بقیت الله زمانی داره، باید زمانش بگذره محقق شه. شما کار خودتون رو بکنید، شما ممهد باشید، شما زمین ساز باشید، شما سنگ بناها رو بگذارید، هر کجا هستید یک خشت تو این بنای حق باشید، نقش خودتون رو ایفا کنید، مستعجل نباشید، کار از عهده من و شما بیرونه. امیرالمؤمنین علیه السلام خوب میدانند که دولت الهیه به دست امام زمان محقق میشه، و این چه لوازمی داره. میدونن وقتی سقیفه پیش آمد دیگه به این زودی ماجرا رفع و رجوع شدن، این نیست که شما یه روز و دو روزه بخواید رفع و رجوعش کنید. لذا در نهج البلاغه ببینید بعد از اینکه بیعت تمام شد، ابو سفیانی که تا قبل از فتح مکه همه لشکرها رو او تجهیز میکرده، این منافق 100% اومده سراغ امیرالمؤمنین علیه السلام، میگه شما بیایید من با شما بیعت میکنم. امت بیعت نکرد، من بیعت میکنم. حضرت فرمودن تعبیر اینه، حالا فرمودن کسی که میوه رو قبل از رسیدنش میچینه مثل کسی که در زمین دیگری میکاره. الان میوه خلافت الهیه کان، هنوز وقت چیدنش نیست. حالا تو هم پابرکاب کردیم، ما یه حمله کردیم، این مردمی که ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاث صلی الله علیه و آله و سلم، آیا این مردم تحمل خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام رو میکنن؟ بعد 25 سال که گذشت و اون همه مشکلاتی که تحمل کردن و ریختن هجوم آوردن به طرف امیرالمؤمنین علیه السلام، حضرت رو تحمل نکردن. حضرت باز ازشون شرط گرفت، فرمود دعونی ولتمس و غیری، منو رها کنید برید سراغ دیگری، شما نمیتونید تحمل کنید من رو، اگر من آمدم اونی که خودم میفهمم عمل میکنم. در این حال حضرت رو تحمل نکردن. حضرت فرمود تو آمدی به من میگی با من بیعت میکنی، الان من تابرکاب کنم، من تلاش میکنم، ولی حکومت اموی زودتر سر کار میاد، چیزی گیر اسلام نمیاد. امیرالمؤمنین علیه السلام مشرف به همه تاریخه. بله، ممکن بود یک کسی سال مثلا 40 هجری نفهمه که حضرت پیروز شده بر ناکسین و مارقین و قاستین، ولی الان که همه میفهمیم، الان که میفهمیم که این ستا چه در امیرالمؤمنین کور کردن، هم راه بنی امیه رو بستن، هم راه عرض کنم جبهه خوارج رو بستن و کور کردن، فقط تو عین الفتنه، هم جبهه طلحه و زبیر و دیگران رو. ممکنه کسی سال 61 هجری اگر روز عاشورا بعد از ظهر صحنه عاشورا رو میدید گفت سید الشهدا شکست خورد، کسی الان میتونه بگه سید الشهدا شکست خورده؟ حضرت چه کار میخواست بکنه که شکست خورد؟ اگر در مقابل یزید کوتاه میامد مطلب به نتیجه میرسید؟ چه اتفاقی میافتاد؟ اون چیزی که سید الشهدا دنبالش بود جز با همین ایستادن و مقاومت کردن و کوتاه نیامدن به دست نمیامد. کمترین کنار آمدن حضرت یعنی شکست تمام جبهه حق، یعنی استوارترین رکن توحید درش ترک وارد شده، خدشه وارد شده، شکست درش وارد شده. اینا ارکان و توحیده که هستن. عمیق‌ترین لایه درگیری بین صدیقه طاهر و جبهه باطل رو اگر بخواید تحلیل بکنید، روح عبودیت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. یا ممتحنت و امتحانک الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابره، میثاقی است که با خدا بسته و تو این دنیا پای اون میثاق ایستاده. کجا شکست خورده؟ آیا شیطان تونست در وفاء بالله یه نقطه ضعف از این جبهه بگیره؟ یک نقطه تاریک، یک ترک اولا از صدیقه طاهره سرزد؟ یک ترک اولا از امیرالمؤمنین علیه السلام سرزد؟ کجای این شکسته؟ پس در هر زاویه‌ای که نگاه کنید پیروزی پیروزی مطلقه. این تحلیل که ما گاهی میگیم ائمه شکست خورد، این ناشی از اینه که ما نگاه ائمه رو، هدف ائمه رو، کار ائمه رو، ظرفیت تصرف ائمه رو خوب تحلیل نمی کنیم. خیال میکنیم پیروزی شکست رو اولا باید تو پیروزی شکست ظاهری دید و ثانیا تو همون صحنه جنگ. سید الشهدا علیه السلام یه جنگ رو راه انداخته، امیرالمؤمنین علیه السلام یه جبهه رو راه انداخته. این جبهه که تمام نشده که، این که در روایات ما دارد منتظر مثل کسی است که در اردوگاه سید الشهدا است، در اردوگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، این معناش چیه؟ این معناش اینه حضرت یه جبهه رو تازه شروع کرده، تمام نشده این جبهه که شما بگید که این جنگ تمام شد، کی شکست خورد، کی پیروز شد. پیروز و شکست خورده این جبهه رو آخر تاریخ میشمرن و معین میکنن، یعنی در عصر ظهور، در ایام الله معلوم میشه که چه کسی شکست خورد، چه کسی پیروز شد. که ایام الله سه روزه، یوم الظهور، یوم الرجعت و یوم القیامه. در این ایام معین میشه. هنوز به جایی نرسیدیم که ما بگیم کی شکست خورد، که پیروز شد. اگرچه همکنون هم برای انسانهای بصیر کاملا پیداست که امیرالمؤمنین پیروزه، فاطمه زهرا سلام الله علیها پیروزه، تو همین دنیا پیروزن، سیدالشهدا پیروزه. بله تو گودی قتلگاه ممکن بود کسی نفهمه، اون لحظه ای که سر مطهر سید الشهدا رو میارن تو کاخ یزید ممکنه کسی اشتباه کنه بگه سید الشهدا شکست خورد، کار جبهه حق تمام شد. کما اینکه یه عده همینو میگفتن به سید الشهدا، عرض میکردن آقا نرید، شما که برید کار جبهه حق تمام شده. سید الشهدا میتونست با رفتن او جبهه حق پیروز میشه، نه کار جبهه حق تمام میشه، نه اینکه جبهه حق شکست میخوره. اونا شکست جبهه حق رو در شهادت سید الشهدا میدیدن و حضرت شکست رو در پیروزی خودش، پیروزی اسلام رو در شهادت خودش میدید، پیروزی جبهه حق رو در شهادت خودش میدید. نوع نگاه ها متفاوته. بر اساس این نگاه فاطمه زهرا سلام الله علیها در همه جبهه ها 100% پیروزه. هم شما الان میبینید بزرگترین سند حقانیت جبهه حقه، نه فقط سند حقانیت، حقیقت بقای کلمه توحید به مقاومت ایشون وابسته است. اگر اون مقاومت نبود توحید باقی نمیمان، نه اینکه صرفا اتمام حجت شده. اتمام حجت با ما یک رکن اقامه توحیده. حقیقت اخلاص ایشون، روح بندگی اهل بیت علیهم السلام، محور همه عبودیت ها و پرستش ها در عالمه و در تاریخ و در تکوینه. به تعبیر دیگه همه عالم در شعاع بندگی اونهاست که تحقق پیدا میکنه. قوام همه عالم به روح اخلاص اونهاست. کمترین خللی در اخلاص اونها تزلزل در همه ارکان عالم ایجاد میکنه. و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شیء، کمترین خلل در شدت تعلق اونها به عالم، به خدای متعال، همه عالم رو در معرض خطر قرار میده. یعنی یک ترک اولای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم همه عوالم رو در معرض خطر و نابودی قرار میده. عالم در میدان جاذبه بندگی او حرکت میکند. کمترین خلل در شدت تعلق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به خدای متعال که با یک ترک اولا تحقق پیدا میکنه. نظام جاذبه همه عوالم رو به هم میزنه، نه عالم دنیا رو. اگر همه عالم تعلق به حضرت حق داره، در شعاع جاذبه بندگی و تعلق اونهاست به ولایت الهیه. با این نگاه شما چه خللی، چه شکستی میبینید؟ البته پیداست بلا بسیار سنگین بود، مصیبت خیلی سنگین بود، چون ضیافت هم ضیافت فوق‌العاده‌ای بود، عالم و همه عوالم مهمان این سفره ضیافت صدیق طاهر سلام الله علیه است. مصیبت خیلی سنگین بود برای امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیه ما، ولی محصولش هم محصول خوبی بود و این محصول جز با تحمل این بلا و مصیبت به دست نمی آمد. دستگیری اونها از همه عوالم، شفاعتشون نسبت به همه عوالم از مسیر همین بلا اونها گذر میکنه.